سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه لعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث در این بود که اجماع منقول هیچ دلیلی بر اعتبار او نداره، و اما اجماع محصل که شخص صرف نقل نیست اجماعی را که ادعا می کند، بلکه تحصیل اجماع کرده است، آیا این چنین اجماعی معتبر هست یا خیر؟ ظاهرا چهار وجه برای اعتبار چنین اجماعی ادعا کرده که این وجوه رو باید عرض کنیم، یکی که ببینیم آیا اثبات مدعای اینها رو می کند یا خیر. وجه اول فرمایشی است که مرحوم شیخی طوسی رضوان الله علیه ادعا کرده اند در باب اعتبار اجماع و اون تمسک به قاعده لطف است. کبرای کلی این قاعده این است که بر حق تبارک و تعالی لازم است از باب لطف بر عباد، که ان الله تبارک و تعالی لطیف بعباده، اون چی که موجب قرب اونهاست به پروردگار عالم بیان بفرماید، و اون چی که موجب بعد اونهاست از حق تبارک و تعالی اون رو هم بیان بفرماید. اگر اتفاقی که از ناحیه امت بر امری قائم شده باشد و چنین اتفاقی حاصل شده باشد و بنابر این باشد که فرض را بر این بگیریم که این اتفاق بر خلاف واقع باشد، لطف حق تعالی اقتضا دارد که جلوی چنین اتفاقی را بگیرد، بلکه یا اینها متفق بر واقع بشوند لطفاً علل عباد، یا اینکه اگر اتفاق بر واقع هم نمی کنند حداقل اختلاف بینشون باشد که همه بر خلاف واقع مطلع نشوند، جمعی طبق واقع و برخی بر خلاف واقع. این بیانی است که این بزرگوار فرموده است که تعبیر میکنن از او به اجماع لطفی که مستند است به قاعده لطف. حالا این وجه مورد خدشه محققین واقع شده است. اولین اشکال و ایرادی که کردن بر این وجه اینه که اساساً اصل قاعده لطف تا چند اندازه اعتبار دارد؟ مگر لطف حتما به این است که باید در تمام امور همه به واقع برسند؟ اون چی که واقع شده است در نظام وجود، چه از تکوین چه در تشریع، همه اونها بر اساس حکمت است، و حکمت این چیزی نیست که مقتضی ایصال همه افراد به واقع باشد به ای وجه امکان. حکمت اقتضا دارد حتی خلق بعضی از موجودات ردی و پست را، این در باب تکوین، و همین معنا اقتضا دارد در باب تشریع نیست. پس بنابراین اینجوری نیست که مقتضای لطف، لطف به هر حال از دائره حکمت خارج نیست. لطف حق تبارک و تعالی در مجموعه حکمت حق تعالی قرار میگیرد. پس حکمت حق هرچی را که اقتضا کند او لطف است، هرچی که مقتضای حکمت است لطف است، و این چیزی نیست که هرچی مطابق واقع باشد مقتضای حکمت باشد و اون چیزی که مطابق واقع است لطف باشد. بله قبول داریم ان الله تبارک و تعالی لطیف به عباده، ولی معنای لطف او به عباد این است که همه را به طبق واقع بر طبق واقع برساند به ای وجه امکان، چنین دلیلی نداره. این آزاف. ثانیاً اشکالی که شده است بر این قاعده لطف این است که اگر ما بر فرض لطف به معنای ایصال الالواقع را از همه بپذیریم که باید به هر حال به واقع برساند، مع ذالک اون چرا که شما در صدد اثبات او هستی اون نتیجه رو نمیتونید بگیرید، برای خاطر اینکه مسلم است که حسب اون حدیث شریف نبوی که رسول اکرم صلوات الله سلام علیه فرموده اند که هرچی مقرب الالحق و مبعد از نار و بالعکس مقرب الالنار و مبعد عن الحق است، از همه اونها را حضرت بیان فرمودند. بناء حق تبارک و تعالی در تبلیغ احکام اون چه که قدر مسلم است این است که به همین طریق متعارف است. چطور مردم یا حکام عرفی احکامشان را به افراد میرسانند؟ شارع مقدس یک طریق آخری و استثنایی در اینجا قرار نداده است و اساسا انزال رسول و انزال کتب و همچنین فرستادن انبیا و اوصیا همش از همین بابه. شما میبینید میان انبیا الهی احکام را به همین طرق متعارف میرسونن، حالا یا با مشافهه یا با مکاتبه مثلا یا به طریق نمایندگانی که میفرستادن به ولا. ائمه طاهرین علیه السلام هم همینجور بوده است. واضح است که پروردگار عالم احکام را رسونده است توسط انبیا و کتب سماوی. حالا در این بین افرادی آمدن به این احکام را از بین بردن، یا اینکه خود شخص تنبلی کرده است یا به خاطر جهات دیگری نرفته از سراغ این که به حکم واقعی برسد، این دیگه ربطی به حق تبارک و تعالی ندارد و منافاتی هم و موجب این نیست که برحال خلاف لطف از حق تعالی صادر شده باشد. اصلا خود آفرینش انسان لطف است تا چه برسد به احکامی که برای ترقی و تکامل اوست. حق تبارک و تعالی هم انسان را آفرید، هم حجت باطن و ظاهر به او ارزانی فرمود. این همه به هر حال اموری که موجب قرب او به پروردگار عالم هست هم بیان فرموده است. حالا افرادی نروند سراغ او، مخصوصا در این ازمنه که حقایق خیلی راحت و سهل الوصول هم هست. یک زمانی بود کسی اصلا خبری از مذهب حق نداشت، اون موقع چیزایی میشد گفت مثلا، ولی در این ازمنه کسی نمیتونه این حرف رو بزنه. اون سر عالم یک کلمه گفته بشه این طرف عالم میفهمه، یا کسی دنبالش باشه خیلی راحت میتونه بفهمه. پس بنابراین بیان شده است، ولی بیان به سبک متعارف. بیش از این ما دلیلی نداریم که بیان تک تک افراد دستش بگیرن آقا بگن اینجوری، و الا همون جوری که آیه شریفه داره ولو شاءم لآمر لو شاء الله ما شاء لآمر من فی الارض جمیعا. اگه بنای حق بر این بود که به هر حال، ولی حکمت اقتضای این دارد که انسان به اختیار سراغ احکام الله برود. احکام الله بیان شده است، اینجور نیست که کسی گیر باشد در جایی. و ثالثاً یکی از اشکالاتم هست همین در واقع ادعا کردن در همین قاعده لطف که اگر به واقع نرسیدن مقتضای لطف الهی بر عباد این است که اختلاف ایجاد کنند از ناحیه امام معصوم سلام الله علیه. القاء خلاف شاید قواضی است که در هر اصلی از اعصار حجت الهی وجود دارد. خب اون حجت الهی باید القاء خلاف کند، اختلاف بیاندازد بینشان. خب این دو صورت بیشتر ندارد، یعنی متصور از این قضیه، یا این است که امام سلام الله علیه خودشون را میشناسانند به افراد و و با شناساندن خودشون میان فلان فلانی و فلانی و فلانی شماها در این حکم مخالفت کنید تا همه برخلاف نروند. یک رقم است و مقتضای لطف هم باشد. کجا دلیل داریم بر این که بس باب لطف لازم از خداوند تبارک و تعالی به امام معصوم بفرمایی که تو باید بری و به چند نفر حداقل خودتو معرفی بکنی که اینها چی به خلاف واقع اینها مخالفت کنن تا کل بر خلاف واقع واقع مبتلا نشود. چه دلیلی داریم بر الزام و لزوم همچی چیزی و چگونه این معنا اسمش لطف است؟ و اگر نه معرفی نکند بدونی که بداند شخص بیاد مثلا فرض کنیم به صورت شخص ظاهر بشه بحث کند و مجاب کنه و نتیجتاً رأی او رو برگردانه، رأی چند نفر رو برگردانه، ولی بدونی که معرفی کند وجود شریف خودشان را، این که دیگه فایده ندارد. برای خاطر این که چی؟ برای خاطر که در اینجا دیگه باز به هر حال اونی که لازم بود که به اصطلاح مستند بکنن مخالفت رو به حق تبارک و تعالی این نشد. این مثل اختلاف آرایی است که در خیلی از موارده. اگر فرض رو بر این بگیریم که در عصر و زمان خاصی اصلا کلی نباشد که اختلاف اتفاق کل برخلاف باشد، فقیه واحدی باشد و همه هم از او تقلید کنن، بود دیگه در بعضی از ازمنه که یک نفر مرجع بود. خب اینجا میتونیم بگیم هر چی را که او گفت مطابق واقع و لطف اقتضا دارد که اگر او به خلاف واقع افتاد به هر حال او رو متذکر کنن. هیچ وقت نه خود او چنین ادعایی کرده است و نه کسی میتونه دین ادعا رو بکنه که اگر یک نفر بود باید جوری بشه که او رو حفظ بکنن از مخالفت با واقع. بسیاری از فقها بودن ولو اینکه مرجعیت واحده هم داشتن و مطلقه، مع ذلک در خیلی از جاها ممکن بود که به خلاف واقع مبتلا می شدن. در بسیاری از حوادث واقعه برخی از اونها حتی اقرار هم داشتن به اینکه اشتباه کردن، اقرار به اشتباه هم داشتن. پس بنابراین اینجور نیست که به هر حال ما بگیم قاعده لطف اقتضا دارد که حفظ بشن اونها از مخالفت با واقع و مبتلا به خلاف واقع نشوند. چرا؟ چون لطف حق تعالی بر عباد این اقتضا را دارد. این حرف نه در باب تکوین گفتنی است نه در باب تشریع. این همه انبیا به شهادت رسیدند، این همه اوصیا به شهادت رسیدند. خب لطف اقتضا اینجا نمیتونه بگیم لطف اقتضا داشت که دشمنان اونها مبدل بشن به حیوانات وحشی در بیابانها که آسیبی به این حضرات نرسد. یه حرف اونجا میتونیم بگیم دیگه. والی که میبینیم شریفترین اشخاص به دست شقیترین اشخاص به شهادت میرسه، امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه. پس اینجا بحث لطف نمیاد. لطف در تکوین مهمتر است یا لطف در تشریع؟ پس قاعده لطف مطلبی است که اساسش به جایی و اسلام و قول معروفی بند نیست. حکمت هم را آخریست و مقتضای حکمت همیشه رسیدن به واقع نیست، بلکه گاهی از اوقات حکمت اقتضا دارد که انسان به واقع نرسد. و اما دلیل دوم برای اینکه خواستن بگن اجماع محصل اعتبار دارد، از این راه وارد شدن که ادعا کردن که بر حسب عادت، این حرفا بیشتر جنبه خطابی دارد برهانی نیست، اگر علماء یک عصر بر یک مطلبی اتفاق رأی پیدا کرده اند انسان نه تنها اطمینان بلکه قطع پیدا می کند این که واقع هم همینه. قطع پیدا می کند این که واقع هم همینه. شاهدش اینه که مسئله رأی فقیه مانند خبر مخبر هست. شما یک نفر اگر خبری آورد به شنیدن او ممکن است اگر خیلی هم بدباور باشید حداقلش اینه که تردیدی پیدا میشه، احتمال ضعیف. نفر دوم هم همون حرف رو گفت و همون خبر رو آورد، شما احتمالتان یک مقداری شدت پیدا میکنه. نفر سوم آمد همون خبر را آورد، قوی میشه همینجور احتمال در نفس انسان با وجود شرایط ها، شخص ظاهر صلاح باشد به هر حال. چهارم پنجمی کم کم انسان چی؟ ظن قوی، و اگر اضافه شد دیگه به مرحله میرسه که قطع پیدا میکند. میگه نمیشه مردم یک دی همشان یک حرفی بگن و همشان به خطا رفته باشن. در ما نهنوفی هم همینطور گفتن، اگر یک فقیه یک رأی داد، دومی هم همین رأی رو داد، سومی هم همین رأی رو داد، هر چی ما تحقیق کردیم دیدیم هر فقیهی که هست همه همین رأی دادن، اوقات پیدا میکنیم که حکم امام و حکم واقعی هم همینه، نظر شریف امام هم همینه. ما از این اتفاق همه بر یک حکم کشف میکنیم که امام علیه السلام هم رأی مبارکشان همینه و اینا همشان بر طبق رأی امام نظر دادن. خب لطفی که گفته میشود از این باب باشد، اون مسئله لطف بودها، حالا بحث لطف نیارید به میان، اینا خودش یک نوع من لطف. یه وقتی همه ذهنشان متوجه یک مطلب شد، این کاشف از این است که نظر امام معصوم سلام الله علیه که حجت در واقع اوست، و عرض کردیم اول بحث که امامیه رضوان الله علیه اجماع به ما و اجماع اون رو معتبر نمی دانن، از جهت اینکه کاشف از قول معصوم است. اینجا هم همین رو میگیم، مطلبی که ما لازم داریم رأی مبارک امام سلام الله علیه است. این نظر امام سلام الله علیه را از اتفاق کل کشف بکنیم. چرا؟ چون عادتاً چنین است که اگر در یک امری همه اتحاد رأی پیدا کردن، این معلوم شد که رأی مبارک امام سلام الله علیه همین است. و از کردم مسئله این اتفاق در اینجا را به منزله اتفاق مخبرین در شیء واحد و مخبرون به واحد کردن، تشبیه کردن این رو به اونجا. این در حقیقت وجه دوم برای اعتبار اجماع محسن است. این وجه هم بی اساسه، برای خاطر اینکه آقا مسئله اتفاق کل در اینجا مسئله مخبرین متعددی است که اخبار همه اونها عن حدسن باشد، بلکه همه اینها در حقیقت به منزله یک خبر می شود، کما اینکه در مانع نفی همه اینها به منزله رأی واحد می شود. اخبار مخبرین دو جوره، یه وقت است که همه اینها میگن آقا ما دیدیم اینجوری بود، آمدن زید نفر اول گفت من دیدم، دومی گفت دیدم، سومی گفت دیدم، این بله قبول داریم. از گفته هر کدوم به اصطلاح احتمال در ذهن انسان شدت پیدا میکنه، به مرحله یقین میرسد. ولی اگر آمد بر اساس حدس خبر داد و فلانی آقا آمدن، چرا؟ چون تو خانش دیدیم که دود اجاقشون بالا بود، سابقا که هیزم و اینا بود دیگه روشن که میشد یا بخاریشان دود میکرد، از این راه. خب اولی حدس است، دومی هم همینو گفت، سومی اگر صد نفرم بیان بگن، شما با یک نفر بگه فرق میکنه در این کلام، چون صد تا آمدن یک مطلب بوده همه انا حدسه، اون یکی هم که میگفت همینه، این یکی با صد تا هیچ فرقی با هم ندارد، فقط همین گفتن آقا دود میکرد نسبت به اینکه آمدن اون شخص باشد، شما میتونین از این هر چیزی بفهمید، یعنی یقین پیدا میشه برای شما، اطمینان پیدا میشه در ابدا. همون احتمالی که به گفته یک نفر حاصل میشود به گفته صد نفر هم همین مقداره. اطمینان به چی؟ به مخبرون به؟ نه، اطمینان داریم به اینکه همچی خبری آمده، این درسته، این هم اولی هم همین رو گفته، دومی همین، ولی نسبت به آمدن زد چیزی اطمینان پیدا میشه. مریض
میشه
یه جد
متخصص
هم حدس، خب همشون حدس دارم،
اون
میخواد از مرض تخلص پیدا بکنه، دقت کردین؟
اون میخواد اول از این مشکل رو در بیاره.
نه نه، ببین آقا، اون اولا عن حس حدسه نیست، اون با معایناتی که میکنه میگه، دقت کردین؟ اینجوری نیست که بدون معاینه بگه، که اونا همه عن حسه نه، دقت کردین؟ آقا معایناتی که میکنه و از طریق لوازم و آثار به مرض پی میبره، دومی هم باز از اون لوازم آثار و مرض پی برده. سوم میشه وقتی سه تا طبیب تازه بگن دیگه انسان هر چقدر چی باشه میگنه با درش گوش کرد. شما مغالطه نفرمایید، اون مورد اخبار طبیب ان حدسنه نیست، ان حسنه. چرا؟ چون اون با معاینه میگه. بله شما اینجوری بگین آقا بدون نه نه شما نه. پس ببینید اون مدارک چجوری است، با واسطه بعد برمیگرده به حس. اگر صرف این که شرح حال مریضی رو بدن، نفر اولی که بگه، دومی، سومی که 10 نفر بگن، شما برای فرق نمیشه گفتی یک نفر میمونه. بله اولی معاینه کرد اینجوری گفت، دومی معاینه کرد، سومی معاینه، اینا مستند به حس و نه به حس. پس بنابراین قول این مجمعین در ما نحن فی، اینها همشون مستند به یک دلیلی کردن و در اینجا مستند است به این که یعنی اون دلیلی که وجود دارد آیه یا روایت، اینها از اون دلیل چنین حدس زدن. شبیه برخی از قواعدی که مثلا حتی جنبه عقلی هم داشته باشد، مگر نبود که بسیاری از کبار محققین قائل به اصالت ماهیت بودند بعد تبدل رأی پیدا شد، بلکه از متسلبین در این معنا هم بودند و دلیل هم می آوردند، دفاع هم می‌کردند از این، ولی بعد تبدل رأی پیدا شد. یعنی چی؟ معلومشه که اون حدسی که قبلا زده بودن خلاف واقع بود و به خلاف اون رسیدن. در ما ننفی اینه وقتی به هر حال مطالب نظری شد، به قول معروف مطالب نظری شد، تا زمانی که انسان برهان برش نتواند اقامه بکند نمیتواند بگید برش یقین میاد. دقت کردیم؟ پس بنابراین اینا که برهان نیست، ادله‌ای که دارن عمدتاً بر اساس حدسه. اون میگه رأی من اینه، معناش همینه، یعنی حدس من از این دلیل اینه.
یعنی که اینجا لازم همین چیو با اون خبر خبر گفتیم اونجا گفت ما یقین لازم نداریم که حد موجه معذر میخواد، ما این در حد معذر نیست برسیم.
مگه ما منکریم از اینکه رأی مجتهد معذره؟
میخواد
بگیم که آقا از این اتفاق به قول امام پی میبریم، ما حرف در اینه. حالا اگه همه اینا مخالف واقع باشن، بالاتر از این که نیست، حجت هست برای ما یا نیست حجت؟ هم او معذوره در این استنباطش اگر به اصطلاح تقصیری در کار نباشه، هم مقلدینش معذورن در این که عمل کردن طبق رأی او. معذوریت که حرفی نیست درش. که ما میخوام بگم آیا کشف میشه کرد از این به قول معصوم، از این راه که بعد نتیجه تر ما هر اجماع محصلی رو معتبر بدانیم؟ چرا؟ چون ملازمه عادیه هست، از این با ملازمه عادیه است بین اجماع محصل و کشف قول معصوم. این میشه گفت نمیشه. پس بنابراین این راه هم اثبات مدعای کسانی که قائل به اعتبار اجماع محصل را نمی نماید. دو راه دیگر هم هست که الله فردا عرض
باشید. مرحوم میلانی تو